صفحه 139 پیتر هیودیس انقلاب دگرگونی شرایط زندگی روزمره بر مبنای ریشه‌کن کردن شرایط بنیادی از خود بیگانگی است. انقلابی که مسئله از خود بیگانگی را مطرح نکند، مشکل بنیادی وجود صورتبندی های اجتماعی سرمایه داری را مطرح نساخته است. فکر می کنم که مارکس در نقد بلانکی که به عنوان یک مبارز انقلابی مورد احترامش بود، کاملا درست می گفت. وانگهی درک مارکس این بود که شما قادر به انقلابی موفقیت آمیز که قانون ارزش را ریشه‌کن کند نیستید، مگر اینکه توده عظیمی از مردم، اکثریت توده کارگر به عنوان مشارکت کنندگان فعال، نه ناظران منفعل، درگیر آن باشند. از این روز که وی با توطئه انقلابی یا انقلاب از بالا یا هر نوع روی کردی که فاقد پشتوانه ی طبقه کارگر باشد مخالف بود. با این حال فکر نمی کنم که مارکسیسم صرفا نظریه مبارزه طبقاتی باشد، هرچند مبارزه طبقاتی یک جنبه بسیار مهم مارکسیسم است. به گمان من مارکسیسم فلسفه رهایی است که با هر نوع مناسبات اجتماعی که در آن انسانها از انسانیت زدوده و بیگانه می شوند مخالفت می کند و این مناسبات را تبیین و به آنها شفافیت نظری می بخشد. البته مارکس در دورانی زندگی می‌کرد که طبقه کارگر صنعتی نیروی اصلی بود و بنابراین بر نقش کانونی این طبقه تأکید داشت. اما در بخش اعظم قرن بیستم و قطعاً در 50 یا 60 سال گذشته تا حدود زیادی روشن شده است که طبقه کارگر یگانه سوژه انقلاب نیست. اکنون علاوه بر مبارزات کارگران، مبارزات زنان، جوانان، اقلیت‌های ملی، ضد نژادپرستی و ضد سلطه امپریالیستی و در چارچوب‌های تاریخی مشخص نیز مبارزات دهقانان را داریم. بنابراین مفهوم پایه‌ای مخالفت مارکس یا بلانکی امروز همانند 150 سال پیش صادق است، هرچند ائتلاف نیروهای اجتماعی که میتوان به مثابه بخشی از انقلاب اکثریت تصور کرد به شکلی بنیادی تغییر کرده است. اما بار دیگر میخواهم تاکید کنم که مارکسیسم مجموعه ای از نتیجه گیری ها نیست که به سادگی در وضعیت های متفاوت به کار رود. یک علم کاربردی نیست، یک روش سوری نیست، بلکه مارکسیسم روش شناسی تبیین امکانات دگرگونی اجتماعی از دل واقعیت های در حال تغییر است. به عنوان یک نمونه فرانتس فانون را در نظر بگیرید که به تازگی کتابی را درباره او به اتمام رساندم. وی از سنت مارکسیستی ارتودکس بیرون نیامده بود و به پرولتاریای صنعتی به مثابه نیروی انقلابی در آفریقا نگاه نمی کرد. او به دهقانان، به لومپن پرولتاریا، به جوانان و تا حد کمتری به زنان نگاه می کرد. او به آنها نگاه می‌کرد چرا که اکثریت جمعیت بودند که با سلطه استعماری می‌جنگیدند و در کشورهایی که وی با آن سر و کار داشت پرولتاریای صنعتی صرفاً 3 یا 4% جمعیت را تشکیل می‌دادند. از نظر من چنین برخوردی فانون را کمتر از دیگران مارکسیست نمی سازد. اگر او آمده بود و به سادگی می گفت جنبش کارگری در نیجریه یا الجزایر باید پیشاهنگ انقلاب باشد، ظاهراً یک نتیجه گیری مارکسیستی کرده بود. اما تکرار نتیجه گیری های مارکسیستی وقتی با واقعیت های متفاوتی سر و کار دارید با روش شناسی مارکسیستی سازگار نیست. روش‌شناسی مارکسیستی باید بگوید بیایید از دل مجموعه‌هایی از واقعیت‌ها که با آن مواجهید دیالکتیک را از نو بسازید یا خلق کنید. فانون به نقد پایه‌ای مارکس از بلانکی وفادار بود که قادر به انقلابی موفقیت آمیز نیستید مگر آنکه بخش اعظم توده‌های استثمار شده درگیر آن باشند. سعید رهنما تأکید شما بر روش‌شناسی مارکسیستی بسیار جالب است. تا اندازه این دیدگاه لوکاچ را به خاطرم آورد که روش‌شناسی تنها ممیزه مارکسیسم است، هرچند گزاره‌های ماهوی آن مورد سؤال قرار گیرد. به درستی درباره سوژه‌های انقلاب، زنان، جوانان، اقلیت‌های ملی و غیره سخن گفتید، اما دو سؤال برای من ایجاد کردید. نخست، چگونه این تحولات را محقق کنیم و همه این نیروهای بسیار متنوع را کنار هم قرار دهیم و بسیج کنیم تا اجزای فعال یک انقلاب باشند؟ به ویژه آن نوع انقلابی که شما در ذهن دارید که حسب مناسبات تولید ارزش و از خود بیگانگی را هدف قرار می دهد. در مورد فانون و آفریقا احتمالاً موافقید که قضیه ساده تر بود، چرا که شبیه دیگر جنبش‌های رهایی بخش ملی، رهبران می توانستند مردم را حول یک هدف واحد و قابل دسترس، یعنی بیرون راندن استعمارگران از کشورهایشان بسیج کنند. نکته دوم من این است، در صحبت در مورد همه این سوژه‌های تازه انقلاب، وقتی به تولید ارزش می‌رسید، آیا ناچار نیستید که بار دیگر به عنصر کار بازگردید؟ پیتر هیودیس: در واقع با لوکاچ موافق نیستم که روش‌شناسی تنها ممیزه مارکسیسم است. مارکسیسم علاوه بر آن با مجموعه ای از اصول هنجاری در مورد نحوه سازماندهی یک جامعه واقعا آزاد تعریف می شود. تردیدی نیست که آثار مارکس بر درک نقش کار در جامعه استوار است، اما برای چشیدن مزه از خود بیگانگی لازم نیست که حتما تولید سرمایه‌داری صنعتی را تجربه کرده باشیم. در سرمایه‌داری امروز، پرولتاریای صنعتی کوچکتر از هر زمان دیگر است، اما پرولتاریایی شدن گسترده‌تر زندگی روزمره را داریم. مثال خوبی از این وضعیت ایالات متحده امروز است که در آن با به وجود آمدن به اصطلاح پریکاریا یا بی‌ثبات‌کاران مواجهه ایم. حتی در دانشگاه حدود 75% استادان و مدرسان پاره وقتند که هیچ شانسی برای اشتغال تمام وقت ندارند و 10-15% دیگر به طور قراردادی کار می کنند. تعداد دانشگاهیان با موقعیت رسمی به شدت کاهش می‌یابد و ممکن است ظرف 15 یا 20 سال حذف شود. کارگران به شکل فزاینده‌ای از شرایط عینی تولید دانش جدا می‌شوند. این یکی از مثال‌های متعدد پرولتاریایی شدن حوزه‌های اقتصادی است که خودشان کارگر پرولتاریا نیستند. اما پاسخ اصلی من به پرسش شما این است که هیچ راهی وجود ندارد که مردم را انقلابی کرد. هیچ راهی وجود ندارد که آگاهی انقلابی را به اذهان مردم تزریق کرد. مردم به واسطه تجربهشان رادیکال می شوند و ما در دورانی تاریخی زندگی می کنیم که جهتگیری انقلاب به ویژه در غرب توسعه یافته صنعتی بسیار ناروشن است. ما پاسخ بسیاری از پرسش‌ها درباره معنای حقیقی انقلاب در قرن 21 را نمی‌دانیم. آنچه قطعاً می‌دانیم این است که نمی‌توان بدون نوعی انقلاب از سرمایه‌داری خارج شد و آنچه خطاهای 150 سال گذشته را تکرار کند نمی‌تواند انقلابی موفقیت آمیز باشد. انقلاب باید مناسبات اجتماعی بنیادی سلطه را هدف قرار دهد که در کانون آن تولید ارزش قرار دارد. تردیدی نیست که تولید ارزش در فرایند کار ریشه دارد، اما دیگر مناسبات اجتماعی نیز واسطه شکل ارزشند. خود مناسبات زنان و مردان شکل ارزش به خود گرفته و همینطور است رابطه بین نژادها. چالش اصلی رادیکال ها چگونگی تبیین و عنوان کردن آن برای مردم است که از این واقعیت بیگانه شده احساس استراب می کنند، اما علت استراب خود را در نمی یابند. سعید رهنما: مایلم شما دو نکته را بیشتر باز کنید. اول اینکه تردید نیست که در صورت بندی اجتماعی سرمایه‌داری هر کسی و هر چیزی مستقیم یا غیر مستقیم متأثر از مناسبات تولید ارزش است. اما آنچه روشن نیست این است که چگونه همه این گروه های متنوع پرولتاریایی شده که به درستی به آن اشاره کردید درگیر تولید ارزش شده باشند. نکته دوم به اشاره شما مربوط می شود که نمی توان مردم را انقلابی ساخت و مردم خودشان انقلابی می شوند. آیا این مشابه چیزی است که به اصطلاح مارکسیست های اتونومیست و نظریه پردازانی مانند آنتونیو نگری از آن بحث می کنند؟ می دانم شما منتقد آنان هستید. پیتر هیودیس در خصوص پرسش دوم بین مارکسیست های اتونومیست و اومانیست های مارکسیست که چنان که می دانید من جزوشان هستم و چه اشتراکی وجود دارد که چشمنداز فلسفی است. در حقیقت نگری همان اوایل مارکسیسم و آزادی دونویوفسکایا را یکی از منابع الهام بخش اثرش دانست. اما از آنجا که اتونومیست ها تمایل دارند بعد سوبژکتیو را ایدئالیزه کنند و اغلب اهمیتی بیش از آنچه عملا دارد برای مبارزه قائل می شوند، من منتقد آنها هستم. از همه مهمتر آنان مسئله کلیدی پیدایی ضد انقلاب از دل انقلاب را در نمی یابند. به نظر می رسد نگری فکر می کند توده مردم به طور خودجوش بر همه موانعی که در برابر خودشکوفاییشان قرار دارد غلبه می کنند. اما تاریخ نشان داده وقتی جنبش ها در مورد آینده خودشان بینشی نداشته باشند این خود به خود بودن قابل اتکا نیست. با این همه برخی مشابهت ها وجود دارد. من به جنبش‌های خودجوش باور دارم و علاوه بر آن فکر می‌کنم که نقش سازماندهی خیلی حیاتی است، زیرا به نقش حیاتی نظریه انتقادی اعتقاد دارم. اگر مردم درگیر مبارزات روزمره باشند و شرایط بیگانه کننده زندگی و کارشان عمیقاً ناراضی باشند، آیا معنایش این است که در می‌یابند؟ چرا ناراضی‌اند؟ آیا آنان می دانند که سوسیالیسم بدیل نارضایتیشان است؟ همانطور که به خوبی می دانید در بسیاری از بخشای جهان از جمله اینجا در ایالات متحد بسیاری از افرادی که از خود بیگانگی را تجربه می کنند برخلاف منافعشان رأی می دهند و با نیروهای ارتجاعی پیمان می بندند زیرا به لحاظ نظری درک بسیار اندکی از آن چیزی دارند که حقیقتاً علت اصلی نارضایتیشان است. بنابراین دقیقاً به خاطر این تنوع نیروهای بالقوه انقلابی اکنون بیش از هر زمان دیگر به همبستگی نیازمندیم که در پروژه نظری ریشه داشته باشد که تبلورهای مختلف سرکوب و از خود بیگانگی را مطرح سازد و برای مردم عادی ماهیت نارضایتیشان و بدیل آن را عنوان کند. فکر نمی کنم مردمی که از سرکوب رنج می برند خود به خود انقلابی بشوند. در واقع تاریخ برخلاف آن نشان می دهد که مردم اغلب صفات انسانیشان را از دست می دهند، در ناخودآگاهشان آن را می پذیرند و دق و دلی خود را سر یکدیگر در می آورند. از این روز که می گویم انقلاب مسئله‌ای حل نشده است، اما فکر می کنم مهمترین مسئله‌ای که امروز با آن مواجهیم این است که حتی در جاهایی که جنبش‌های سوسیالیستی وجود دارد مانند یونان، اسپانیا یا ونزوئلا هیچ دیدگاهی در مورد بدیل سرمایه‌داری وجود ندارد. شما از تبیین روشنی از ماهیت بدیل سرمایه‌داری برخوردار نیستید و بنابراین مردمی که از سیستم ناراضی‌اند قادر نیستند بدیلی در برابر آنچه وجود دارد مشاهده کنند. فکر می‌کنم نقش چپ امروز خیلی متفاوت با زمان مارکس یا زمان لنین حتی خیلی متفاوت با 50 سال پیش است. به نظرم نقش بنیادی اصلی چپ پر کردن این خلاء برای تبیین مفهوم بدیل قابل اتکای حقیقی در برابر سرمایه داری است. اگر مردم از آن آگاه نباشند، چگونه میتوان انتظار داشت برای مبارزه به پا خیزند تا نظام موجود را سرنگون کنند؟ سعید رهنما: خوشحالم که بر ضرورت روشنسازی بدیل سرمایه‌داری تأکید می‌کنید. دقیقاً از همین روز که طرح حاضر را شروع کردم، زیرا ما همواره از سوسیالیسم و بحران سرمایه‌داری می‌گوییم، اما تصور روشنی از جامعه پسا سرمایه‌داری نداریم. اما مسئله صرفاً این نیست که هدف ما چیست، بلکه این نیز هست که چگونه به سمت آن حرکت کنیم و معتقدم که مورد اخیر خیلی بغرنج‌تر از مورد نخست است و وسایل دستیابی به آن دشوارتر است. چگونه آموزش دهیم، چگونه سازماندهی کنیم و چگونه نیروها را بسیج کنیم، بخشی از دیگر پرسش‌های من است. صفحه 145، اورسولا هیوز: انقلاب اجتماعی مارکسی فرایندی طولانی است. آگاهی شمار بزرگی از مردم باید دگرگون شود. در سطح فردی این دگرگونی یک نقطه آغازین دارد. می تواند از تجربه نوعی شک آغاز شود. لحظه خاصی هست مثل صدای کیچینگ در صندوق‌های قدیمی پرداخت پول. لحظه‌ای که کارگری که جانش را وقف انجام بخش خوبی از کار می‌کند، ناگهان در می‌یابد که این کار را کس دیگری تصاحب کرده که هیچ اعتنایی به او نمی‌کند. وقتی خودم در دهه 1970 در میان کارگران صنعت چاپ به عنوان سازمانده اتحادیه کار می‌کردم، شاهد این لحظه بودم. کارگران با وجودی که پرداخت خوبی بهشان نمی‌شد، از شغلشان خیلی راضی بودند. سپس ناگهان شوکی رخ می‌داد. مثلا اگر از کارفرمایشان درخواست امتیازی خیلی کوچک می کردند و کارفرما فوراً درخواستشان را رد می کرد یا اگر اخراج می شدند. آنگاه می توانستید ببینید که محافظه‌کارترین کارگران در صف کارگران اعتصابی خیلی رادیکال می شدند. این تغییر فردی در آگاهی می تواند با سرعت بسیار با آگاهی عام‌تر و با آگاهی دیگر کارگران پیوند بخورد و آنگاه از آگاهی جمعی برخوردارید که در امتداد شکاف‌های اجتماعی باید دوچندان شود. مردم باید دریابند که چیزی در اشتراک دارند و این را باید به طور کاملا مشخص تجربه کنند. لحظه های تاریخی هم وجود دارد که ناگهان خیلی سریع به پدیده‌ای بسیار بزرگتر فوران می کنند. این لحظه ها می تواند خیلی غیر منتظره فوران یابد، اما آموزش و سازماندهی نقش مبرمی در این فرایند دارند و بدون آنها وضعیتی مانند جنبش تسخیر یا جنبش سیاتل می شود که در آن موج مردم با پرچمهای رنگین کمانی صرفاً به انتزاعاتی مانند جهانی سازی و نولیبرالیسم اعتراض می کنند. مردمی که 70 ساعت در هفته کار می کنند و از کارفرماهایشان هر مزخرفی را می شنوند و جرأت ندارند به آنها چیزی بگویند. در اوقاتی که در تعطیلات آخر هفته از آن خودشان است، در این تظاهرات شرکت می کنند و پرچم رنگین کمانی را بر ضد جهانی سازی بلند می کنند. گسست‌هایی باور نکردنی در آگاهی مردمی وجود دارد. البته می توانیم برخی رفقایمان در روشنفکری چپ را سرزنش کنیم که با به اصطلاح انبوهه یا مولتیتودس و ایده‌هایی از این دست این تفکرات را ترغیب می کنند. اما جالب است توجه کنیم که اکنون شاهد اتفاقات مهمی هستیم. ما شاهد نوعی شکاف در چشمانداز جهانی نولیبرالی هستیم و نوعی بازگشت به برخی ایده های چپ دهه های 1960 و 1970 را می‌بینیم. این شکاف را مثلا به طور نمادین در خلال جذابیت کنونی سه چهره کاملا متفاوت می‌بینیم. یکی پاپ است که با خطابه‌های ضد سرمایه‌داریش چیزهایی می‌گوید. در پرانتز، شاید کلبی مسلکانه، پرانتز بسته، که در نسلی تازه تنین می‌افکند که سالهای پیش تصور کردنی نبود. دومی، جرمی کوربین، عضو پارلمان چپگرای حزب کارگر و فعال ضد جنگ که به شکل حیرت‌آوری صدها هزار نفر از مردم را که در سلسله انتخابات قبلی رأی نداده بودند جذب کرد و اکنون از او حمایت می‌کنند و از حمایت اکثریت حزب کارگر برخوردار شده است. و حتی بسیاری از افراد خارج از حزب از جمله جنبش‌های ضد جنگ و جوانان را جذب کرده است. سومی، برنی ساندرز، سناتور مستقل ایالات متحد و کاندیدای ریاست جمهوری 2016 با گرایش حمایت از سیاست‌های سوسیال دموکراتیک است که البته به رادیکالی کوربین نیست، اما با این حال در قیاس با دیگر کاندیداهای دموکرات در موضع چپ قرار دارد و به خصوص بسیاری از جوانان پشتیبانش هستند. این سه چهره که هیچ کدام انقلابیون مارکسیست نیستند، مردم بسیاری را جذب کردند که از سیاست‌های امروز جناح راست خشمگینند. این نشان دهنده دگرگونی عمیقی است که طی آن ارزش‌های هژمونیک نولیبرالی به شکلی تازه از پایین به چالش کشیده می‌شود. صفحه 147، جستار سوم، گزار مسالمت آمیز. در حالی که برای مارکس اهرم انقلاب قهر باید باشد، وی کشورهایی با حق رأی عمومی را که در آن کارگران می توانند به مدد ابزارهای مسالمت آمیز به هدفشان دست یابند، مستثنا می کرد. اکنون که بسیاری از کشورها از حق رأی عمومی برخوردارند، تا چه حد و تحت چه شرایطی گزار مسالمت آمیز به سوسیالیسم امکان پذیر است؟ رابرت آلبریتون، فکر می کنم دست کم نوعی گزار به نسبت مسالمت آمیز کما بیش ضروری باشد، چون قیام خشونت آمیز فقط سرکوب خواهد شد یا به جنگ داخلی بسیار طولانی مدتی می انجامد که احتمالاً به شکست انقلاب منجر می شود. البته مادامی که طبقه سرمایه‌دار حقیقتاً پرقدرتی هست که سبیل سیاستمداران را به شکلی چرب می‌کند که اکنون در آمریکا یا ملایم‌تر در بسیاری از دیگر کشورها به وقوع می‌پیوندد، پیروزی در انتخابات ساده نیست. حتی اگر وقت زیادی برای برافراختن علم ضد هژمونی صرف کرده باشید. یکی از پهنه‌های اصلاحات عبارت است از فشار برای کنارگذاری سلطه تمام عیار پول هنگفت از قلمرو سیاست. اما طرفه این که مسیر وارونه‌ای شکل گرفته است، خاصه در آمریکا که قوانینی که پرداخت‌های میلیونی به سیاستمداران را محدود می‌کرد، کنار گذاشته شده اند. می توان کارزاری به راه انداخت و گفت که این تغییرات در آمریکا شکست تمام عیار دموکراسی در ایالات متحد است، کشوری که همیشه خودش را به جهانیان در نقش نیروی دموکراتیک پیشگام معرفی کرده است و اکنون دیگر چنین نقشی را ایفا نمی کند. منظورم این است که اگرچه کسب قدرت دولتی از راه صندوق رأی هنگامی که پای دولتی منتخب در بین هست سهل نیست، مجبورید همین راه را در پیش گیرید، حتی اگر انتخابات به واسطه نقش‌آفرینی پول کاملا عادلانه نباشد. بنابراین نمی‌خواهم بگویم مسالمت مطلقاً خوب و خشونت مطلقاً بد است، چون می توان مسالمت جو اما کاملاً ستیز جو بود. سعید رهنما، صد البته، می توان از تظاهرات خیابانی و اعتصابات و اعتصاب سراسری و بسیاری دیگر از رویکردهای مقابل جویانه استفاده کرد. رابرت آلبریتون: بله، اعتصابات به ویژه اعتصابات سراسری گرچه لزوماً به انقلاب نمی انجامند، مواضع مردم را نشان می دهند و نوعی اعتصاب سراسری که از حمایت گسترده برخوردار باشد می تواند رویداد مهمی باشد. سعید رهنما: آنچه به درستی می‌گویید در جهانی سازی امروزی حتی پیچیده‌تر نیز شده است و در حقیقت به پرسش بعدی من مربوط است. حتی اگر نیروهای مترقی به قدرت برسند و کنترل دولت را به دست بگیرند، با توجه به شدت‌گیری جهانی شدن و بین‌المللی شدن تمامی چرخه‌های سرمایه پولی، تجاری و تولیدی و حضور نهادهای اقتصادی بین‌المللی سرمایه از قبیل سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که سیاست‌های نولی لیبرال خودشان را تحمیل می کنند، این دولت نوپا قادر نخواهد بود دستور کار مترقیش را جلو ببرد. فرار سرمایه و فرار مغزها و تحریمها و غیره به وقوع خواهد پیوست. همچنین چون امروزه هیچ کشوری نمی تواند خودکفا باشد و در انزوا به سر ببرد، نمی تواند این محدودیت‌های بیرونی را نادیده بگیرد. صفحه 150، باربارا اپشتاین: معتقدم که هر جنبشی برای سوسیالیسم به سه دلیل نباید خشونت‌آمیز باشد. نخست، اکنون بیش از هر زمان دیگر در گذشته قدرت نظامی دولت خیلی زیاد است. احمقانه است تصور کنیم که در یک رقابت مسلحانه با دولت می توانیم برنده شویم. صحبت از سرنگونی قهرآمیز دولت هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. نکته دوم این است که در یک جامعه به طور سوری دموکرات، جمعی که مبارزه مسلحانه با دولت را در نظر بگیرد، این تصور را دامن می‌زند که به کودتا توسل جسته و دموکراسی را به خطر انداخته است. سوم، آنکه مسئله اخلاقیات یا آنچنان که گاهی سیاست پیشنمایانه پرفیگوریتیو نامیده می شود مطرح است. یعنی جنبشی که برای نوع متفاوتی از جامعه مبارزه می کند تا جایی که می تواند باید در مناسبات درونی و رفتار بیرونی خود ارزش‌هایی را که مایل است در جامعه‌ای بهتر تبلور یابد به نمایش گذارد. این ارزش‌ها باید شامل عدم خشونت باشد. معنایش این نیست که باید همواره از خشونت پرهیز کرد. مثلا حق دفاع از خود و یا دفاع از آسیب پذیران وجود دارد. اما معمولاً چنین به نظر می رسد که چپگرایانی که از ضرورت خشونت صحبت می کنند، بی صبرانه انتظار آن را می کشند. در نزد اکثریت مردم خشونت یک مشکل جدی است. صحبت پرشور از خشونت می تواند چپ را به عنوان بخشی از مسئله یا نشانه عدم بلوغ آن نشان دهد. سعید رهنما: تردیدی نیست که عدم خشونت باید مبنای جنبش اکثریت باشد، اما موقعیت‌ها یا لحظه‌هایی به ویژه در مراحل بلوغ جنبش هست که در آن توازن قدرت بین دولت سرکوبگر و نیروهای مترقی جابجا می‌شود و در آن استفاده از ابزار قهر می‌تواند ضروری باشد. این قهر می تواند اشکال متفاوتی یابد، از اعتصابات عمومی، بستن یا تصرف ساختمان یا زیرساختار یا حتی مواجهه آشکار با پلیس و دستگاه نظامی. تشریح نکته‌ای که در یکی از کتاب‌هایتان درباره اقدام مستقیم غیرخشونت آمیز در طی جنبش حقوق مدنی در ایالات متحد به بحث کمک می کند. هرچند کتاب اعتراض سیاسی و انقلاب فرهنگی بسیار صریح است، در اینجا بحث درباره آن خیلی مناسبت دارد. باربارا اپشتاین: قطعاً همین طور است. فکر می کنم خطاست روشی را کلاً کنار بگذاریم. معتقد نیستم که رویارویی قهرآمیز را می توان کنار گذاشت و در واقع چه آنها را کنار بگذاریم و چه نه رخ خواهد داد. مثال معمول جنگ جهانی دوم است. اقدام مستقیم غیر خشونت آمیز نمی توانست بر روی نازی ها یا رژیم های مشابه تأثیری بگذارد. اما علاوه بر آن فکر می کنم تا جایی که امکان دارد برای یک جنبش دموکرات برابری طلبانه یا سوسیالیستی، حفظ موقعیت برتر اخلاقی و نشان دادن ارزش‌هایش در رفتارش از اهمیت برخوردار است. تنها زمانی باید به خشونت متوسل شد که مطلقاً ضروری باشد، نه آنکه صرفاً لاف انقلابیگری باشد. سعید رهنما: کاملا درست است. در مورد فرایند انتخاباتی برخی میگویند که چون نظام انتخاباتی در اغلب کشورها در کنترل سرمایه بزرگ و قدرت است، بنابراین نمیتواند وسیله‌ای برای دستیابی به تغییر اجتماعی واقعی باشد. باربارا اپشتاین: تردیدی نیست که مشارکت در نظام انتخاباتی به ویژه در ایالات متحد با نظام دو حزبیش مسئله‌ای برای چپ است. برای چپ خیلی دشوار است در این چارچوب مورد توجه قرار گیرد، اما یکی از کارکردهای چپ اعمال فشار از بیرون بر این نظام است. و اگر هم پیمانانی درون نظام انتخاباتی داشته باشد، این کار بسیار ساده تر می شود تا بدون آنان. هیچگاه بر این اعتقاد نبودم که چپ باید همه چیز را رها کند و کاری نکند به جز داوطلب انتخابات شدن. اما اشتباه بارزتر چپ این است که کاری به انتخابات نداشته باشد. در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 بسیاری از چپ‌ها نظام انتخاباتی را صرفاً یک فریب می‌دانستند و این ایده جریان داشت که هر کس درگیر فعالیت انتخاباتی شود خود فروخته است. اما برای اغلب آمریکایی‌ها سیاست به معنای شرکت در انتخابات است. از این منظر چنین به نظر می‌آمد که چپ سیاست را کنار گذاشته. به نظر من این پرسش که آیا در سیاست انتخاباتی شرکت کنیم یا نه و در این صورت در چه سطحی و به چه شیوه‌ای، یک پرسش عملی است. منوط به شرایط است. وقتی فضایی برای مشارکت چپ وجود داشته باشد، عدم مشارکت در آن اشتباه است. دست بر قضا دهه هاست که راست هم در سیاست انتخاباتی و هم در سازماندهی اجتماعات فعال بوده و این فعالیت ها را فرصتی مکمل دانسته و تناقضی در آن ندیده. فکر کنم می توانیم چیزی از این بیاموزیم.